بخش 34 شلوارهای شتک زده.
ما اولین نیروی ایرانی تکبر بودیم که اون شب اونطور سریع تونست خودش رو به جاده برسونه. در تمام اسناد و مدارک معتبر عملیات اله بیت المقدس این واقعیت ثبت شده که قرارگاه فرعی نصر دو اولین نیروی ایرانی بود که به جاده اهواز خرمشهر رسید. همین امر باعث شد تا پرسش‌های آمیخته با تردید از طرف رده‌های بالا پای بیسیم از ما بشه. حتی خود حسن باقری هم دچار این شک و ناباوری شده بود و در تماس بیسیم با آقای متوسلیان گفت:
احمد جان خوب دقت کن چی میگم. پشت بیسیم از شهبازی سوال کن الان دقیقاً کجاست.
حاج احمد هم در تماس با بیسیم فرماندهی محور سلمان عین سوال حسن رو از حاج محمود پرسید. حاج محمود در جواب گفته بود:
احمد به حسن بگو من الان جایی هستم که تو خیلی دوست داشتی دستت به اون بخوره دا.
حاج احمد هم این جواب با آقای شهبازی رو عیناً به حسن باقری منتقل کرد. تازه بعد از دریافت این پاسخ بود که تردید حسن برطرف شد و به صحت گزارش ما یقین پیدا کرد. این بار حسن باقری با محسن وزوایی تماس گرفت و پرسید:
بابا میگم شهبازی جاده رو گرفته، پس تو الان کجایی؟
ببین ما هنوز تو راهیم ولی پیش شهبازی نرسیدی.
تو اون لحظات خودم صدای مکالمات رادیویی بین محسن وزوایی و محمود شهبازی رو میشنیدم. حاج محمود با یه لحن بسیار محبت‌آمیز و دلگرمی دهنده‌ای به وزوایی میگفت:
محسن جان دادا کل اینجا درو برات آب و جارو زدیم. بالاخره که این چشمای ما به جمال تو هم سفرات منور میشه.
محمود جان تو که خودت مثل من درد کشیده‌ای، میدونی گیر ما کجاست؟ مسافر زیاد داریم چاپار کن. با این حال دارم سعی خودم رو میکنم. نگران نباش داداشی، هر طور شده خودمون رو به شما میرسونیم.
در همین حین یه فرمانده گروهان عراقی به همراه بیسیمچی و رانندش از جیپ فرماندهی پیاده شد و دستاشون رو به نشانه تسلیم به هوا بلند کردن. وقتی با حاج محمود به سمت اینا رفتیم دیدیم فرمانده گروهان عراقی از فرط اضطراب دستاش میلرزه و با یه حالت بدی زار میزد و از ما سیگار میخواست. سر چرخوندم طرف حاج محمود، دیدم با یه غمی تو نگاش داره به چهره مضطرب و دستای لرزان این فرمانده گروهان عراقی نگاه میکنه و ساکته. اونجا یکی از بچه‌ها گفت:
حاج آقا ای بی وجدان، هم نشانی افسری رو پاکوناشه، هم لباس کماندهی تنشه، حتما بسیه هم هستیه. حالا میگید بریم براش هم سیگارم بیاریم ها؟
تو از کجا مطمئنیم بسیه؟ اصلا به فرضم که بسی باشه، انسان نیست؟ حضرت علی تو نامش به مالک اشتر نوشت با مردم به عدالت رفتار کن، چون اونها از دو حال خارج نیستن، یا در دین با تو برابرن یا در خلقت با تو برابرن. این آدم الان اسیر دست سپاه اسلامه. اسلامیت و انسانیت به ما حکم میکنه حتی اگه بعثی هم باشه مراعات حالشو بکنیم.
خلاصه خوشبختانه بچه‌ها تونستن از مسن‌ترهای سیگاری چند نخ سیگار و کبریت بگیرن و بدن به این فرمانده گروهان عراقی. اون جیپ اواز بیسیمدار هم تبدیل شد به خودروی فرماندهی محور عملیاتی سلمان و حاج محمود از اون لحظه به بعد دیگه با استفاده از بیسیم قدرتمند همون جیپ غنیمتی با مرکز پیام قرارگاه فرعی نصر دو تماس می‌گرفت. سعید شالی پشت فرمون این جیپ می‌نشست و حاج محمود و بنده رفت و آمد اون بین ساحل کارون تا جاده آسفالت اهواز خرمشهر رو با همین جیپ انجام میدادیم. همون صبح عملیات حاج احمد متوسلیان سوار بر موتور تریل هوندا 125 وارد خط بچهای ما شد. اینطور به نظر می رسید که حاج احمد خیلی خوشحال و راضیه. نشونه های این سرخوشی و رضایت قلبی رو تو نگاه و لبهای متبسمش مشاهده می کردیم. منتها چون انسان بسیار جدی و خودداری بود این خوشحالی رو بروز نمیداد. با حوصله از خط ما بازدید کرد و بعد با شهبازی رفتن برای بازدید از حد محور محرم که نیروهاش هنوز به جاده نرسیده بودن. بنده هم دنبالشون رفتم. اونجا بخشی از زمین شرق جاده وضعیت باتلاقی داشت و نمیشد از اون عبور کرد. حاج احمد به حاج محمود گفت:
اینجا رو که شما شناسایی نکرده بودین، حالا نیروهای وزوایی چطور باید بیان اینجا عمل کنن؟
خلاصه یه قدری اوضاع اونجا رو بررسی کرد و بعد هر دو نفر سوار بر همون موتور تریل برگشتن به مقر حاج محمود شهبازی. حوالی ساعت 8 صبح بود که حسن باقری سوار بر یک تویوتا لندکروزر خودش رو به خط رسوند. حاج احمد متوسلیان هم بغل دستش نشسته بود. اینها کنار مغر حاج محمود همدیگر دیده بودن و بعد با هم اومدن به خط. حسن اول با بچه‌های توی خط احوال پرسی کرد و به اونها خسته نباشید گفت و خدا قوت. در اون لحظات خودم مشغول سیاحت وضع جاده بودم. تعدادی از بچه‌های بسیجی بازیگوش گردان مالک داشتن از سرکول اون توپ‌های 130 میلیمتری غنیمتی بالا می‌رفتن. اونجا احمد بابایی فرمانده گردان مالک و معاونش علی اکبر هاشمی اومدن و به بنده گفتن
برادر همدانی، همونجوری که خودت هم می‌بینی من همه بچه‌مو آوردم توی این روستا چیدم، اما تعداد نیروهای ما برای پوشش دادن اینجا کفایت نمی‌کنه.
با مشاهده این صحنه ها به یاد دوره پر از مشقتی که در جریان شناسایی از سر گذرونده بودیم و اون جمله حسن باقری افتادم که به ما میگفت
اگه به جاده برسید عملا خرمشهر رو فتح کردین، تموم شد و رفت.
خدای من شاهده، در چنین حال و هوایی وسط اون جاده ایستاده بودم که دیدم یک دست سفید و کوچکی با انگشتانی لاغر روی سرشونم نشست. برگشتم ببینم صاحب دست کیه، دیدم حسن باقری پشت سرم ایستاده. گفت
همه دانید دیدی خدا کار خودشو کرد، بفرما وایستادی رو جاده، از همین حالا کار خرمشهر رو تموم شده بدون.
نگاش کردم، طبق معمول لباس فرم گل و گشادی پوشیده بود، سر و صورتش هم غرق غبار راه بود و لبخند قشنگی به لب داشت. پرسید
خدمه توپارم گرفتید؟
گفتم نه، مثل اینکه عراقی‌ها هنوز کار نقل و انتقال توپ‌ها به اینجا رو به آخر نرسونده بودن. اطراف توپ‌ها تعدادی نگهبان گذاشته بودن که اونا هم تا بچه‌های ما رو دیدن زدن به بیابون و به سمت جنوب فرار کردن. حسن همونطور که داشت انگشتاشو میچلون گفت
می‌بینی این توپ‌ها رو آورده بودن به خیال خودشون این محور رو قشنگ تقویت کنن. ما هم که اون دست آب داشتیم چرت بلبلی می‌زدیم و بی‌خیال بودیم دیگه. پس میبینی که حق دارم به تو میگم خدا کار خودشو کرد.
بازدید حسن باقری از خط ما تموم شد و به همراه حاج احمد به عقب برگشت. رفتم داخل یکی از سنگرهای خاکریز شرق جاده و اونجا رو به عنوان مقر خودم تعیین کردم. یادم اومد باید گردان مسلم ابن عقیل رو از خاکریز دایره شکل گردان تانک زین القوس یه پله جلوتر بکشم و بیارم توی خط مستقر کنم. این شد که رفتم به اونجا. دیدم تمام بچه‌های این گردان به نحو غریبی سست و بیحال به نظر میرسن و رو زمین دراز کشیدن و هر کدومشون که منو میبینن یا سرشون رو پایین میندازن یا از من رو بر میگردونن. فکر کردم این بیحالشون ناشی از خستگی شدید درگیری شب قبل اونها با تانکا بوده. رفتم پیش حبیب مظاهری که روی لبه خاکریز نشسته بود و بهش گفتم حبیب چی شده؟ چرا بچه‌ها رو زمین ولو شدن؟ دیدم هیچ چی نمیگه، فقط میخنده. متوجه علت خندش نشدم. گفتم ببین حبیب، به نظر میرسه وضع خط ناجور شده. الان اوضاع سمت چپ ما تو ایستگاه گرمدشت اصلا خوب نیست. حسن باقری گفته هر چه زودتر باید گردان شما رو هم ببریم جلو. آقا باز دیدم فقط داره میخنده. تا اون لحظه حبیب رو اینجوری ندیده بودم. فکر میکردم خندش از اینه که زده به در بیخیالی. این شد که گفتم بابا جان دیر میشه، تو هم اینقدر الکی نخند، عوضش پاشو بچه های گردان خودتو گروهان گروهان رو دست دسته ببر جلو. به زحمت خندش رو قورت داد و گفت
حالا ببینم به چاشی میگن.
چند دقیقه بعد که از جنوب به شمال در حاشیه جاده حرکت میکردم، دیدم به ترتیب بچه های گردان های مالک، عمار، انصار به علاوه 144 و حمزه تو خط آرایش گرفتن، اما از نیروهای گردان مسلم تو خط خبری نیست. خیلی تعجب کردم، آخه حبیب مظاهری آدمی نبود که لازم بشه یه دستور رو دوبار بهش بدی. این شد که برگشتم عقب و رفتم به طرف اون موضع گردان تانک عراقی. حبیب رو دیدم که نای سر پای سادنم نداشت. گفتم حبیب مگه نگفته بودم باید گردان خودتو ببری توی خط بچینی؟ هنوز که همینجا هستی، بالاخره میگی چی شده که اینجا موندگار شدی یا نه؟ سرش رو به گوش بنده نزدیک کرد و با صدای شرم زده ای گفت
برادر همدانی، بچه های ما همه مسموم شدن به خاطر غذایی که دیشب خوردن.
گفتم مسموم؟ یعنی چی؟ دیدم با گوشه چشم داره به بچه هایی که همه ی روی زمین ولو شده بودن اشاره میکنه. دقیق تر که شدم دیدم عجب، نشیمن شلوار بچه ها بلا استثنا مرطوب و آلوده است. برگشتم به حبیب یه چیزی بگم که این بار دیدم شلوار خودشم کثیفه. تازه فهمیدم که چرا دفعه قبلی که اونجا اومده بودم بچه‌هایی که منو می‌دیدن یا سرشون رو پایین می‌انداختن یا از من رو برمی‌گردوندن. تفلکی‌ها خجالت می‌کشیدن. اینا بر اثر مسمومیت شدید غذایی بود که اینطور بی‌حال و سست پشت اون خاکریز دایره‌ای شکل زمین‌گیر شده بودن. خیلی خجالت زده شدم خودم. این شد که برگشتم و به حبیب مظاهری گفتم اصلاً فراموش کن حبیب جان، فعلا شما همینجا بمونید، ما رفتیم. فهمیدم که کنسروای خوراک لوبیای تاریخ مصرف گذشته کار خودشونو کردن. اما همین بچه‌ها در حالی که به علت از دست دادن آب بدن نای از جا بلند شدن رو هم نداشتن، به حالت درازکش پشت خاکریز شرق جاده رو به غرب و جنوب در حال شلیک و دفع پاتک بودن. فراموش نمی‌کنم عصر روز اول عملیات که به همراه حاج احمد متوسلیان و حاج محمود شهبازی داشتیم برای سر و سامان دادن به اوضاع خط دفاعی تیپ 27 در امتداد خاکریز حاشیه شرقی جاده حرکت می‌کردیم، به قدری بوی بدنای آلوده بچه‌های این دو گردان زیاد بود که با شرمساری جلوی دماغ دهن خودمون رو با دست می‌پوشوندیم و از کنار اونها عبور می‌کردیم. البته از روز دوم دیگه شامه خودمونم به این رایحه ناخوش عادت کرده بود. همونجا یاد سخنرانی‌های دومین شهید مهراب آیت الله سید عبدالحسین دستقه افتادم. ایشون ضمن تجلیل از مقام مجاهدین راه خدا و رزمندگان اسلام در جبهه‌های غرب و جنوب کشور با همون لهجه شیرین شیرازی و لحن گرم و پدرانشون می‌فرمودن که آهای بسیجی، خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. من میخوام به تو پیشنهاد یه معامله بدم. توی معامله سرت کلا میره. من دستغیب حاضرم یک جا ثواب 70 سال نمازای واجب و نوافل و روزها و تهجدا و شب زنده داریام بدم به تو، در عوض ثواب او درکت نمازی که تو میدون جنگ بدون وضو پشت به قبله با لباس خونی و بدن نجس خوندی ازت بگیرم. تو حاضر به چنین معامله هستی؟ سخن بسیار عجیبیه، چون که گوینده هم یه شخص معمولی نیست، بلکه از اوتاد عرفان و اسوه های اخلاق و مبارزه در راه خداست. مردی که تمام عمر مبارکش رو برای حفظ مبانی اسلام تو این مملکت و ترویج نهضت امام خمینی صرف کرد، این حرف رو زده.